بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شبهه رادعیت آیات ناهیه از عمل بدن نسبت به ادله حجیت فتوا و حجیت خبر بود و به طور کلی هر ظن خاص و اماره‌ای که دلیلی بر حجیت پیدا بکند مواجه با این سوال هست که این آیات چه نسبتی با اونها برقرار میکنه و این شبهه که این آیات در واقع نفی میکنه حجیت اینها را و ردع میکنه، به خصوص اگر دلیل بر حجیت مثل خبر یا فتوا و امثال اینها چیزی مثل سیره باشه. سیره اصلا تمامیتش به اینه که ردع نشه. خب آیات داره منع میکنه، رد میکنه، سیره دیگه تمام نمیشه. به عبارت دیگه اگر سیره دلیل باشه اینها جلوی اصل حجیت سیره را میگیرد، اگر هم ادله دیگری باشه که لفظی باشه گفته میشه با این تعارض پیدا میکنه. این شبهه بود. در پاسخ به این شبهه ما مروری به نظریات داریم. البته روز اول و ابتدای ورود در بحث گمانمون این بود که خیلی سریعتر از این میگذریم، ولی عملا تقریبا بحث مستوعب شد نسبتا دیگه، یعنی تقریبا اون چه که در بحث خبر واحد بعدها بایستی ببینی تقریبا فونداسیون بحث دیگه اینجا ریخته شد، یعنی پایه ها ریخته شد دیگه، خیلی زیاد هم با اون تفصیل در بحث خبر واحد فاصله نداره اون چه که عرض کردیم. گفتیم در حل این مشکل و معضل پاسخهایی و مسالکی وجود داره که رسیدیم به مسلک ششم دیگه. بله، نظریه امام را چندم قرار دادیم؟ ششمه. بله، نظریه ششم و مسلک ششم در حل مسئله اون چیزی است که امام فرموده بودند. امام فرموده بودند که مقصود از علم در این آیات اون معنای اولیه و ظاهر اولیه اون نیست، بلکه مقصود از علم حجت است. همینجا قبل از این که به بررسی این نظریه ایشون برسیم، در یک مورد تفاوت حکومت و ورود را دقت بکنید. این یکی از جاهایی است که خوب آدم میتونه فاصله حکومت و ورود را مشخص بکنه. حالا گرچه تفاوت حکومت و ورود و تخصیص و تخصص این چهار عنوان خیلی الان دیگه چیز پیچیده‌ای نیست، ولی به هر حال در آغاز این نظریه که شیخ ابداع کرد یک امر پیچیده‌ای بود و اون قصه مشهورم داره که اون آقا که رفت اشکال کرد در درسشون، ایشون فرمودن که 6 ماه باید بیایی تا بفهمی حکومت و ورود یعنی چی. مرحوم شیخ اون مستشکل گفت. حالا خالی از لطف و دقت نیست دیگه، تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. حالا اون فاصله حکومت و ورود یه مرز ظریفی داره. در این مثال آیه شما ببینید اگر آیه مقصود از علم در آیه همون مفهوم عرفی لغوی اون باشد، ولی تعبدن دلیلی بیاد بگه که ظنم علم است، این میشه حکومت. یعنی خود آیه همین جور معناش کسی که ببینه میگه علم، زن یعنی زن، علمم یعنی علم، به همون معنای لغوی و عقلایی و عرفی. تعمیم آمده با یه دلیل بیرونی که مفسر اینه، از بیرون دلیلی میاد میگه آقا این علم در این زنم علم است، زنم علم است. تعبدن میگه زنم علم است، اون وقت از ادله علم بیرون میره و وارد در، یعنی وارد در ادله علم میشه و از ادله زن خارج میشه. این حکومته. اما همین دلیل اگر خود علم مثل امام بگیم علم یعنی اعم است از علم حقیقی یا علم تعبدی، خود دلیل که از اول قبل از اینکه مفسری بیاد گنجایش داشته باشه، این دلیل که میاد میگه که هادا علم تعبدن، خروج این از اون دلیل دیگه بعد از اینکه این علم تعبدی شد خروجش دیگه قهریه، این دیگه تعبد نمیخواد. این تفاوت حکومت و وروده. تفاوت حکومت در ورود اینه که دلیل مورود یا محکوم اون دلیل اون طرف ببینیم چگونه است. مثل همینجا اگر دلیل میگه علم همون معنای ظاهری علم، منتها تعبدن این اومده گفته که ظنم علم است، این میشه حکومت. اما اگه خود دلیل و ظهور دلیل با یک قرینه ای اعم بود، علم میشه به معنای حجت، اعم از علم واقعی و تعبدی قبل از اینکه نوبت دلیل دیگری برسد، اون وقت اینجا دلیلی که میاد میگه که هادا علمون، این تعبد کرده که این علمه، ولی بعد از این تعبد دیگه خروجش از اون خروج قهریه دیگه. وقتی که این علم، خود اون از اول داره میگه علم اعم از علم واقعی یا علم تعبدی، خروجش میشه از شبد که تعبدی. ولی زاد در حکومت یک تعبد مضاعف وجود داره، هم داره میگه متقی عالمون یا فاسق لیس به عالمن، و هم این که در همین داره تعبدن اون را دایرش را وسیع میکنه یا تضیق میده، در حالی که در دلیل وارد دوتا کار نمیکنه، فقط میگه تعبدن اینجوره. اما اینکه این در داخل اون قرار میگیره یا از اون بیرون میره، این دیگه قهری و طبیعی است. پس در حکومت دلیل حاکم هم تعبد روی اصل مسئله میاره، هم تضییق و توسعه تعبدی است. اما در دلیل وارد تعبدی آمده روی این مسئله، اما توسعه و تضییق دیگه بعدش قهری است و تعبد ثانوی و مضاعف نمیخواد. این تو یک مثال که شما دقت بکنید همیشه تو ذهنتون باشه، همین مثال. دلیلی میگه علم یا ظن و حجت، میگه علم حجت و ظن و غیر علم حجت نیست. دلیل دیگه میاد میگه این ظن حجته. اگر این دلیل اول مقصود از علم و ظن در اون همون معنی عرفی محدود اولیه خودش باشه، این دلیل دوم میشه حاکم. ولی اگر از اول اون مفهومی که در اون دلیل محکوم یا مورود آمده یک توسعه دارد، منتها این توسعه مصداق پیدا نمیکنه مگر اینکه مولا این را حجت قرار بده، این میشه وارد. این حالا برای تفاوت و مرز بین حکومت و ورود الان در یک مثال به خوبی شما لمس و حس میکنید. ولذا اون نظریه دوم که نظریه مرحوم نائینی بود، نظریه حکومت بود. چرا؟ برای اینکه نائینی میگه علم و ظن یعنی همون علم و ظنی که مردم میگن. این دلیل که میاد میگه هادا علمون، این داره هم تعبدن علمیه حجیت رو برای این قرار میده و تعبدن داره اون رو توسعه میده و یکی رو تضییق میکنه. دلیل ظن رو تضییق میکنه، دلیل علم رو توسعه میده. اما نظریه امام و چند نظریه قبلی وروده. چرا؟ برای اینکه تو خود اون دلیل آیات میاد یک شمول و سعه و زیق ذاتی درست میکنه، اون وقت تعبد این طرف که تمام شد سعه و زیق، توسعه و تضییق دیگه قهری است. نظر امام هم الان میشه ورود دیگه، چون امام میفرماند که آقا جان این آیاتی که میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن در اینجا یعنی ما لیس به حجه. اون آیاتی هم که میگه دنبال علم برو، اون علم در اونجا یعنی حجت. پس خود آیه از اول شمول داره، یعنی یکی شمول داره یکی زیق داره. اونی که میگه علم شمول داره نسبت به حتی علم تعبدی، اونی که میگه ظن را دنبال نکن مقصودش چیه؟ ظن یعنی غیر حجت، که غیر حجت محدودتره از ظنه. اون وقت البته این به خودی خود و تنهایی تمام نمیشه. بعد از این که دلیل این طرف گفت که این ظن حجت هست، بعد از این اعتبار و جل دیگه اون وقت خروجش از اون دیگه قهریه و طبیعی. اینه که در حکومت، حالا این تعبیر ندیدم بگن، در حکومت ما یه تعبد مضاعف داریم، گویا دو تا تعبد در کاره، هم میگه این حجتون و علمون، و هم میگه این را اون دلیل را من توسعه یا تزریق تعبدی دادم، ولی در ورود میگه این علمه یا حجته، اما توسعه و تزریق اون دیگه از ناحیه این نیامده، از اول خودش علم به معنای حجت بوده، ظنم به معنای غیر حجت بوده. سه اوزیق در خود دلیل مورود مفروض است. این تفاوتی که در اینجا وجود داره. در مثال اکرم العالم و المتقی، عالمون هم اینطوره. یه وقتی هست که میگه همین ظاهر را میگیرید این حکومته، اونجا گفته اکرم العالم، این دلیل گفته که العالم و متقین، یا گفته الفاسق و ببخش المتقی عالمون، یا دلیلی اومده تزریق داده گفته الفاسق و لیسه به عالم. خب عالم اگر در اون دلیل همون معنای اولیه خودش باشه این حکومته، چون اکرم العالم گفته، عالم شامل فاسق میشه، متقی جاهل هم نمیشه. این دلیل آمده داره تعبدی قرار میده به گونه ای که اونم رو داره با همین تصرف بدون این، یعنی با این داره اون دلیلم سعوزیق پیدا میکنه. در همین مثال اگر یه قرینه ای ما داشته باشیم که خود اکرم العالم، خود مولا یه قرینه اقامه بکنه خود دلیل مورود، که عالم اینجا یعنی کسی که اون دارای اون بهره معنوی است، شامل اون هم میشود، یعنی یا علم ظاهری داره یا اون بهره معنوی داره. اگر این مراد از اون مفهوم این باشه، اون وقت دیگه چی میشه؟ دلیلی که میاد میگه متقی عالمه، این میشه چی؟ میشه وارد، برای اینکه خود عالم از اول مفهوم موسعی داشت. این تفاوت حکومت و وروده. حالا برگردیم به اصل بحث. نظریه ششم این بود که علم اینجا معنی حجت و ظنم یعنی غیر حجت، اون معنای ظاهری اولیش مراد نیست. خب در بررسی این فرمایش حضرت امام، سوالی که وجود داره این است که، و نکته‌ای که وجود دارد این است که حمل این واژه ها بر یک معنایی مثل حجت یا غیر حجت، این طبعا حمل بر یک معنای غیر حقیقی است و این یک قرینه قاطع روشنی میخواد. اینکه شما علم را به معنای انکشاف واقع به نحو تام، انکشاف تام علمه، انکشاف ناقص ظنه. اینکه علم را و ظن را از انکشاف تام و انکشاف ناقص منسلخ بکنید و ببرید روی معنای دیگری، این حمله بر معنای مجازیست، طبیعیست طبعا. این علم شما تو لغت برید، توی عرف برید، یعنی انکشاف تام. البته تو لغت و عرف علم انکشاف تامی که میگیم اما تام عرفیه، اطمینانم رو میگیره، اینش بحث نیست. ولی این که بگیم علم یعنی حجت، حجت که شامل اون انکشاف ناقصی که جعل حجیت برای شده بشود، این یه تعمیم در معنای لغویه، با برای نمیخواد. همونطور که زن را شما بخواید محدود بکنید به اون چی که زنونی که حجت نیست، اینا محدود سازیه که یه نوع مجازه در این لفظ، ولی زن را که مخصوصا کلمه زن اینجا خیلی قوی تره، میگه زن یعنی انکشاف ناقص. حالا شما بیاد بگید که نه، این یعنی انکشاف ناقصی که جعل حجیت هم براش نشده. این معنای مجازی امر خیلی مستبعدی نیست، ولی چون معنای مجازیه یه قرینه روشن و قاطعی میخواد. حتی در مواردی در آیات ما بعید نمیدونیم که علم و زن به این معنا به کار رفته باشه، اینم بعید نیست. در یه جاهایی مثلا میشود این احتمال رو داد که علم در اونجا به معنای حجت هست، نه انکشاف تام و قطع. مثلا وقتی میفرماد در سوره حج داره که و یعبدون من دون الله ما لم ينزل بهی سلطانا و ما لیس لهم بهی علم. اونجا چون قبلش داره که میگه یعبدون من دون الله ما لم ينزل بهی سلطانا، چیزی که خدا در اونجا جعلی و سلطنتی قرار نداده، بعید نیست که بحث هم میکنه. بعدش هم که میگه و مال اسلام به علم، یعنی اونی که حجت برش نداره. عرض شود که یا مثلا و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، بعید نیست که در بعضی جاها علم به معنای حجت باشه. در سوره نور که و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، اینجا ممکنه اینطور باشه. ولی اینکه در همه این آیات و اینها اینطور هم بشود حمله بر این معنای مجازی بکنیم بعیده. و این اولا. بنابراین در هر حال حمل علم و ظن بر معنای انکشاف حجت و لا حجت و انسلاخش از معنای انکشاف تام و انکشاف ناقص، این یک مجازه، یک تجوزی است و این قرینه قاطعی میخواد. و گرچه در بعضی آیات لا یبعد این مسئله، اما در همه جا ولی اون که ما قرینه‌ای نداشته باشیم بخوایم این واژگان را بر معنای جدید حمل بکنیم، این نیاز به یک قرینه‌ای داره. قرینه اگر بگیم این معنای دوم مجازی، قرینه صارفه میخواد. اگر بگیم نه این مشترک لفظیه، بازم یک قرینه معینه‌ای میخواد. و این تمام نیست. این اولا. و ثانیاً در خود این آیات یک اشعاری، حالا قرینه ای، نه اینکه دلیل باشه، وجود دارد بر اینکه مقصود همون علم و ظن به معنای حقیقی و متعارفش هست. و علتش اینه که این آیات بخشی از این آیات، نه همه، بخشی از این آیات مثل این ندن لا یغنی من الحق شیئا، اینا در مقام احتجاج و مخاصمه هم هست. در مقام احتجاج و مخاصمه قاعدتا همون و به خصوص در اصول اعتقادیه، وقتی میگه که شما چرا دنبال اینها میرید، یعنی اینجا جایی است که باید علم داشته باشن و اگر علم نباشه بعیده که مثلا احتجاج و مخاصمه تمام بشه. این در حد مؤیده و الا این قابل نقد هست، اشکال هست، ولی در حد مؤید شد باشه. بنابراین این فرمایش حضرت امام با نوعی تردید می شود ازش عبور کرد. یعنی ما مطالبمون از حضرت امام اینه که قرینه روشنی باید بیارید که اطمینان پیدا بکنید به این که مقصود از علم و زن حجت و لا حجته. چنین قرینه قاطعی در کلام شما نیست، در آیات و روایات هم نیست، گرچه یه جاهایی به این معنا به کار رفته. نه این معنی لغویه. علم و زن یعنی علم یعنی انکشاف تام، زنم یعنی غیر انکشاف تام. این معنی لغویه. علم یعنی همون قطع. منتها قطع که میگیم ام از اطمینان و اون قطع فلسفی و برهانیه. بله کاملا روشنه. بله انکشاف اینا که ما میگیم این حالا برای شرع اسمه، یعنی بیان واقعیت. علم که میگیم یعنی من میدانم واقع معلومه، یعنی احتمال خلاف درش نیست، اون تا حالا شامل اطمینان هم میشه. ظن و گمان و وهم و اینها که میگیم یعنی احتمال خلافش. و به همین معنا مثلا در روایات همین استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل انقض بیقین آخر، خیلی جاها داریم. یا در بحث قبله داره کسی که قبله رو نمیدونه تحری بکنه به ظنش عمل بکنه، به ظن یعنی همونی که احتمال میده. این که به معنای شناخت واقع بدون احتمال خلاف، یا این که نه با فرض احتمال خلاف باشه، این پایه معناست. بله حالا ما شاهد میگیم، نه این که من میگم اصلا همه حرفا رو بذارید کنار. شما الان برید تو فضای هر لغتی، هر چیزی، کلمه علم و ظن و مرادفاش رو واژگان شبیهش در زبان‌های دیگه بگیرید. علم که میگه یعنی اونی که من واقع رو میدانم، زن یعنی اونی که واقع را نیم بند میدونم. اینه، غیر از اینه مگه؟ اون ابی نداره، بله اون مانعی نداره. قطعا ما همه اون چه که در احتمالاً، حالا این نکته رو به ذهن منم میمد که احتمالاً امام این که میگن علمنه حجت زن به معنای غیر حجته، این بعد از فرض اینه که ادله آمده است و کم و زیاد کرده. خب اون حالا یه بحث دیگه ایست، بله بعد از اینه در اصطلاح الان متشرعی ما، بله البته میگیم که حجت و لا حجت، ولی بحث اینه که در آغازی که داره این آیه نازل میشه، علم رو به معنی حجت داره به کار میبره و زن را یعنی غیر حجت. این یک کمی امر مستبعدیه و قرینه روشنی میخواد. الانم ولذا من با کمال دقت عرض میکنم ما با یه تردیدی از این عبور میکنیم. نهایتاً هم میگیم این آیه شامل بحث ادله زنون خاصه نمیشه، حالا یا به نحو حکومته یا به نحو وروده، یا اینه که علم معناش یعنی حجت و زن یعنی لا حجت، و یا اینکه نه معنای اولیه این نیست ولی با ادله دیگه این سوزیق پیدا میکنه. این در اون تردیدی نیست، ولی این اطمینان به این مسئله خیلی دشواره. گرچه استعمالاتی هم شاید در قرآن داشته باشیم که علم رو به این معنا به کار برده باشه. باز هم تأکید میکنم که شمول علم نسبت به اطمینان رو این بحثی نداریم. این آیات و اینا قطعا علم که میگه اطمینان رو میگیره. این هم نظریه ششمه و نظریه هفتم که نسبت داده شده به بزرگانی، حالا احتمالاً هم نمای بروجردی باشه اینا، من چون مستقیم الان به خود تقریر مراجعه نکردم، این نظریه است که احتمالاً ایشون باشه که اصل باز این نظریه بر واژه علم و زن انگوش میگذاره و معنای دیگری غیر از معنای متعارف از اونها ارائه میده. در این جهت شبیه نظریه امامه. امامم علم و زن را غیر از اون معنای اولیه عرفی تفسیر کردن. در این نظر هفتم باز آمده علم و زن را یه جور دیگری معنا کرده غیر از این شکل عرفی لغوی. چجوری؟ عرض شود که این نظریه میگه که علم در آیات قرآن به معنای همون هدایت و بصیرت و حکمت و چیزهایی از این قبیله، و عرض شود که و زنم یعنی اون دانسته هایی که مبتنی بر حقیقت نیست و بر اساس حکمت و هدایت و بصیرت استوار نیست، و به این دلیل اون وقت علم شامل عرض شود که اون قطعهای غیر منطبقه بر واقع نمیشه. اگر کسی قطع داره ولی قطع بی خودی داره، جهل مرکب داره، در اصطلاح قرآن به این علم گفته نمیشه. عرض شود اونجایی که قرآن میفرماد که الذين اوتوا العلم، شبیه همون و من یؤت الحکمه است، حالا این تعبیر در کلام ایشون والذین اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذين امنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. قرآن هر جای میگه علم، مقصود اون شناخت منطبق بر واقعه، یه شناختی که بر واقع منطبق باشه و سعادت بخش باشه، این علمه. قریب به همون معنای حکمتی که در آیات آمده و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، علم اینه. و زنم یعنی اون دانسته ها و دانش هایی که در به واقع نمی رسد، نرسیده، منطبق بر واقع نیست. حالا اهم از این که عرض شود که این حالت گمانی داشته باشه یا حالت قطع و نمیدونم امثال اینها داشته باشه، ولی قطع جهل مرکبی است. این مقصود یعنی از علم و زن در آیات قرآن هست. و عرض شود که انطباق بر واقع هم در این مفهوم علم اخذ شده و زن هم یعنی اونی که انطباق به واقع نداره و عرض شود که چیزهایی از این قبیل. این نظریه از یک جهت حتی از اون چی که امام فرمودن یک پایه‌های خود محکم‌تری هم شاید داشته باشه، برای اینکه وقتی که آیه قرآن می‌فرماید والذین اوتوا العلم درجات، اون علم در اونجا یعنی اون علمی که منطبق بر واقعه. و عرض شود که و سعادت بخش است، مولد سعادت برای بشر، این علمه. یعنی یه جوری علم گویا در مفهوم آن هم انطباق به واقع هم نافعیت، این واژه نفع و سود که در باب علم در روایات زیادی اومده، اینا گویا در مفهوم علم مأخوذه در اصطلاح قرآنی. وقتی میگه علم یعنی اون چی که به واقع بر واقع انطباق داره و مایه سعادت بشره، و زنم یعنی اونی که موجب رسیدن انسان به سعادت نمیشه. بیشتر حالا اون انطباق به واقعش هم یه حدی دخالت داره، شاید بیشتر اون جنبه سعادت بخشی و رستگاری شخص در این واژه ها مأخوذ باشه. علم اونی که سعادت میاره برای بشر، سعادتی که قرآن میخواد، و زن یعنی اون دانسته هایی که برای بشر سعادت نمیاره. و این که میگه که شما هم دنبال زنون حرکت میکنید، یعنی دنبال بت و نمیدونم چی و چی و این کارها و اعتقاداتی که معلومه که موجب سعادت بشر نمیشه، بلکه موجب شقاوت و گمراهی او میشه. این مفهوم علم و زن اینطوره. اون وقت اگر علم و زن رو شما اینجور معنا بکنید، میبینید دیگه اصلا دستگاه این آیات و روایات همه عوض میشه. اصلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اون گمان زنی هایی که جایگاه و پایگاهی نداره. توجه کردید؟ گمان زنی هایی که جایگاه و پایگاهی نداره، در اون هدایتی وجود نداره، و الا اگر گمان ها و زنونی باشه که وصل به خود خداست یا تو عرف و عقلا همه طبق اون عمل میکنن، این سعادت میاره، سعادت بخش راهنمای بشره. حالا ولو که یه جایی موردی هم بر واقع منطبق نباشه، حتی از اینجور هم باشه، بازم این سعادت میاره. این حالا من چون متن اصلی گوینده رو ندیدم، با واسطه دیدم، تقریرها بیشتر از خودمه که ما وقتی که به قرآن مراجعه بکنیم، واژه علم، حکمت و چیزهایی از این، یا اولول الباب یا من یوتل حکمه اوتل علم و امثال اینها رو ببینیم، خواهیم دید که علم یعنی اون دانشهای سعادت بخش که در مسیر سعادت بشر اثر گذار داره. این اصطلاح خاصه، این غیر از اون معنای لغویه، اصطلاح خاصه. و جهلم یعنی دانسته هایی که حالا وهم باشه، احتمال باشه، زن باشه، اونی که شما رو به سعادت نمیرسوند، پشوانه ای نداره که آدم رو به سعادتی برسونه. سفه و اینا، جهل و سفه و زن و اینا همه در یک منظومه قرار میگیره. شما اگه بخواید این واژه ها رو منظومه ایش بکنید، علم و حکمت و لب و عقل و تذکر و ذکر و اینها همه میاد توی یه منظومه، جهل و سفه و زن و اینها میاد توی منظومه دیگه. این دو منظومه واژه‌هایی هستن که از نظر لغوی بله هر کدام معنای خودشون رو دارن، ولی وقتی که آمد تو متن قرآنی اینا همه معانی جدیدی پیدا میکنن. معنای جدیدش فقط اون حجت و لاحجت نیست، بلکه معنای جدید یعنی هدایت بخش، الهام بخش و هدایت بخش و سعادت آفرین. این چیه؟ این یعبر و از او به علم، حکمت، لب، ذکر و ما یشابه. و دو، دانسته هایی که سعادت بخش نیست، حدس ها، گمان ها، احتمالات، تخمینات بی پایه، بی اساس که نمیتونه سعادتی برای بشر به ارمغان بیاره. اینا میشه سفه و جهل و چی و چی و زن و امثال زاله. اینا میشه این. و عرض شود که البته این نظر بی نسبت به اون چه که امام فرمودن نیست. حالا اگر من حدسم درست باشه که این از مرحوم آقای بروجردی باشه که الان مراجعه نکردم، نه، شاید به نحوی امام یه نوع متأثر از اونم باشن. این بی نسبت و بی مشابهت نیست این نظریه هفتم با ششم. نظریه ششم هم میگفت حجت و لا حجت، منتها اینجا حالا بیان نوع دیگری است، تأکید روی اون جنبه هدایتگری و امثال این هاست و رابطهش رابطه خیلی نزدیکیه، خیلی فاصله زیادی نداره. این بیان یه خود دلپذیرتره با فضای آیات و اینها. این بیان اینجوری که تقریر شد، حالا این تقریر در اون چایی که من خوندم نیست، ولی این دلپذیرتره. اوتل علم، یوتل حکمه و عرض شود که و چیزهایی از این قبیل. وقتی که در این آیات علم شما برید، انما العلم عند الله، عرض شود که مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. علم اومد یعنی همونی که انبیا آوردن. وقت اگر این معنا رو ما انجام بدیم، باز دلیلی که اون زنونی که جنبه عقلایی داره، اصلا مبنای زندگی عقلا بر اینه که عمل به نظر کارشناس میکنن، این اصلا زن نیست به این معنا، یعنی یک حدس و گمان گمراه کننده نیست، این امر عقلایی است دیگه. از شبت که این حالا یا به نحو ورود یا به نحو تخصص دیگه از این خارجه، دیگه از این خارجه. اصلا معنای زن یعنی اونی که درش هدایت نیست و پایگاه و اساسی نداره، ولی زنونی که مبنا و ممشای حرکت عقلاست. اینو که نمیشه بگیم آیا داره میگه اینا بریز کنار، نه، اینا زنونیست که مبنای هدایت بخش، سعادت بخش، به خبر ثقه عمل میکنن، به فتوا، به نظر کارشناس عمل میکنن. نمیدونم اینا چی داشت که طبیعیست، عقلاییست، این چیز غیر عقلایی نیست. مقصود از زن و صفحان ها یعنی افتادن تو یک پیچ خمهای غیر منطقی و دور از واقعیت و چیزی که هیچ پایگاه عقلایی ثابت درستی نداره و موجب چی میشه؟ مثل تقلیدهایی که انجام میشده، تقلیدهایی در امور اعتقادی یا تقلید معنایی که آدم رجوع به کارشناس جاهل بکنه، اونجا ممکنه زنی برای کسی پیدا بشه، ولی اون دیگه نه، اون جهله، اون زن به معنی است که اینجا میگی، ولو لغویاً زنم حاصل بشه. پس اینجا باز اون مفهوم علم و زن به معنای لغوی منسلخ میشه و میاد توی یک فضای جدیدی. حالا این بحثی که اینجا عرض کردیم، حتما بعضی دوستان اون کتاب ایزوتسو و اون شبکه مفهومی که در قرآن هم اون دانشمند ژاپنی چه کرده، حتما بعضی دیدن خوندن اونها. چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست حالا، ولی او حالا با یک تعبیرات و تئوری‌های مثلا نو و ادبیات جدید بازسازی کرده. در واقع اون میخواد بگه که این خیلی از واژه ها وقتی که بره تو متن و منظومه یک ادبیات جدید بار جدید پیدا میکنه، مثل ایمان و کفر یه معنای لغوی داره، ولی ایمان و کفر وقتی میاد تو قرآن و تو این منظومه این آیات و روایات معنای جدیدی پیدا میکنه. اینجا علم و زن هم همینطور، اینا همینجوری معنایی داره، ولی تو این بافت که میاد معنای جدید پیدا میکنه. این نظر هفتمه که کمترم در اصول بهایی داده شده، ولی فکر میکنم قابل تأمل و دقته که حالا این تقریرش روش فکر کنی تا انشاءالله یک شنبه.